اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، در کلام مرحوم شیخ در بحث معاتات و همینطور در بحث اصالت اللزوم در اول خیارات، مجموعاً سه تقریب برای استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، لإثبات لزوم عقود ذکر شده. اون چی که جای بحث داره اینه که آیا این تقریب‌های سگانه استدلال به آیه برای اثبات مدعا تمام هست یا تمام نیست. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شد، قبل از پرداختن به این بحث باید این قسمت مورد بحث و بررسی قرار بگیره که آیا اساساً بین این تقریب‌های سگانه در استدلال جمع میشه، این سه تقریب در کنار هم قرار میگیره، یا اینکه این تقریب‌ها با هم قابل جمع نیستن. در این قسمت که آیا این تقریب‌ها با هم قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن، تعلیقه ای دارن مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم شیخ در بحث معاتات، که مرحوم شیخ فرموده بودن که ما استدلال می کنیم به آیه شریفه برای اینکه معاتات لازم باشد. در اون قسمت مرحوم ایروانی فرمودن در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 81 فرمودن که استدلال برای مطلب واحد به مستثنا، یعنی هم به مستثنا هم به مستثنا من، این صحیح نیست، باطله. برای یک مطلب نمیشه هم به مستثنا هم به مستثنا من استدلال کرد. چرا؟ چون عقد مستثنا با عقد مستثنا من متناقضین هستند. اگر شما بخواهید برای مطلب واحد، برای مدعای واحد به هر دو استدلال بکنید، هم به مستثنا هم به مستثنا من، این استدلال شما به هر دو یعول و الی کون المدعا امرین متناقضین، برمیگرده به این که مدعا دو امر متناقض باشه، مستلزم جمع بین متناقضین در ناحیه مدعا هست. پس استدلال در این آیه شریفه اگر هم به عقد مستثنا هم به عقد مستثنا من باشد، این واضح هست که با هم جمع نمیشه، چون سر از جمع بین متناقضین در می آورد. بر این اساس فرموده فما توه محل عباره لیس بظاهره، این که عبارت مرحوم شیخ در مکاسب مهم این معنا هست که مرحوم شیخ هم به عقد مستثنا میخواهند استدلال بکنند، هم به عقد مستثنا من میخواهند استدلال بکنند، این تمام نیست، این مراد نیست، مقصود مرحوم شیخ نیست. چرا مقصود مرحوم شیخ نیست؟ چون امر صحیح نیست، سر از تناقض در میاره. پس مقصود مرحوم شیخ در اینجا که از یک طرف فرموده ما به آیه لا تأکلوا استدلال میکنیم، در ذیل هم در همون بحث معاتات فرمودن به قسمت مستثنا من هم می توانیم استدلال بکنیم، مقصود مرحوم شیخ این هست که مرحوم شیخ فرمودن ما هم به حصر هم به استثناء تجارت همتراز که مفید حصر هست هم به این می توانیم استدلال بکنیم و هم به خود مستثنا من، به اونچه که در قسمت مستثنا من تصریح شده است که حرمت العقل بالباطل باشد، به این هم می توانیم استدلال بکنیم. در حقیقت استدلال مرحوم شیخ به مستثنا من هست و به مجموع مستثنا و مستثنا من، یعنی به حصری که حاصل از مجموع الجملتین هست، یا به استثنایی که به مجموع الجملتینی که مفید حصر هست. مقصود مرحوم شیخ باید این باشه. ولی این کاری که مرحوم شیخ کرده و مقصود او هم هست، این هم صحیح نیست، این هم باطله، که ما از یک طرف به خصوص مستثنا من استدلال بکنیم، از طرفی به استثناء مفید حصر یعنی به مجموع الجملتین استدلال بکنیم، مجموع الجملتینی که مفید حصر هست استدلال بکنیم، این هم صحیح نیست. این دوتا هم با همدیگر جمع نمی شوند. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون فرمودن استثناء در آیه شریفه یا استثناء متصل هست یا استثناء منقطع هست. اگر استثناء متصل باشد، استدلال به مفهوم حصر جا دارد، مجال دارد که ما به مفهوم حصر استدلال بکنیم. ولی در فردی که استثنای متصل هست و مفید حصر هست، مضمون آیه می شود حرمت عقل به غیر تجارت همتراز. خب مجموع آیه این میشه. این معنا اگر بخواهد به دست بیاید که معنای حصره، این با تصریح در ناحیه مستثنا من به عدم جواز عقل به سبب باطل با همدیگر جمع نمیشه. پس استدلال به حصر متوقف بر اتصال هست. در فرض اتصال استثنای به حصر مجال دارد، استدلال به حصر مجال دارد، زمینه دارد، ولی با تصریح به حکم در ناحیه مستثنا من سازگاری نداره. پس اگر استثنای متصل بود، چون با تصریح به حکم در ناحیه مستثنا من سازگاری نداره، دیگه نمیتونه شما در ناحیه مستثنا من هم مفاد جمله را مستقلا در نظر بگیرید تا با این حصر جمع بشه. اگر استثناء استثنای متصل بود فقط استدلال به حصر جا دارد، استدلال به مستثنا من جا ندارد. اگر استثناء استثنای منقطع باشد، اگر استثناء استثنای منقطع باشد که با اینکه ظاهر آیه هم همین هست که استثناء استثنای منقطع هست، دیگه در آیه حصری وجود نداره تا شما به حصر استدلال بکنید، به مفهوم حصر بخواهید استدلال بکنید. پس این دو با هم جمع نمیشه. فرمودن استثنای فی الآیه لا یخلو اما ان یکون متصلا او منقطعا، فان کان متصلا جاء التمسک به مفهوم الحصر. اینجا زمینه داره تمسک به مفهوم حصر، که مفهوم حصر اینه که حرمت عقل به غیر تجارت انتراض، حصر حلیت در تجارت انتراض مفهومش میشه حرمت عقل به غیر تجارت انتراض. این زمینه داره، لکن هازا مع تصریح بالمستثنامن لا یحتمل، این با تصریح به مستثنامن سازگاری نداره. نعم لو کانت الآیه ها کذا لا تأکلو بینکم الا ان تکون تجارتا عن تراض، اگه در قسمت مستثنامن آیه کلمه بالباطل ذکر نشده بود، فقط لا تأکلو بینکم بود، در ادامه هم می فرمود الا ان تکون تجارتا عن تراض، این استدلال استدلال به حصر ممکن بود. پس در فرض اتصال استدلال به حصر صحیحه، ولی استدلال به حصر با استدلال به مستثنامن با همدیگه جمع نمیشه. با وجود تصریح به مستثنامن دیگه حصر از کلام استفاده نمیشه. اگه تصریح باشه دیگه حصری در کار نیست. اگه حصر بخواد باشه باید خود عقد مستثنامن به صورت عقد مستقل مورد لحاظ قرار نگیرد. این در فرض اتصال. و انکان منقطعن، اگه منقطع باشه کما هو ظاهر الآیه، لا یکون فی الآیه حصرون، حصری در کار نید، ولا عقد سلبی ورا العقد سلبی المصرح به فیها و هو حرمت العقل بالباطل، دیگه حصری در کار نیست، عقد سلبی در کار نیست غیر از همون عقد سلبی که به صراحت تصریح شده در نایه مستثنامن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فیکون الاستدلال به هذا الذی وقع التصریح به، در فرض استثنای منقطع محط استدلال و مورد استدلال فقط مستثنامن میشه، دیگه استثناء مجموع الجملته مورد استدلال قرار نمی گیرد. و بل جمله لا تدل الآیه علا، خلاصه اینکه از آیه دو مطلب در کنار هم استفاده نمیشه. اینطور نیست که آیه دلالت بکند هم بر حرمت عقل بالباطل و هم بر حرمت عقل به غیر تجارت امتراض. اینطور نیست که آیه دلالت بر هر دو بکنه، یا بر حرمت عقل بالباطل به تنهایی دلالت میکنه که این با استناد و استدلال به مستثنا منه فقط هست، یا با حرمت یا بر حرمت عقل به غیر تجارت انتراض دلالت میکنه که بر اساس استدلال به حصر حاصل از مجموع جملتینه. آیه بر هر دو در کنار هم دلالت ندارد، بل اما تدل علی هذا او علی ذلک، یا بر این اخیری یعنی بر این معنای حاصل از حصر به مفهومه دلالت میکنه، یعنی حرمت العقل به غیر تجاره، یا بر اون اولی که حرمت العقل بالباطل. وقد عرفت ان الحق ذاکه، و معلوم شد که اونی که ظاهر هست همون قسمت اول هست که حرمت عقل بالباطل باشه، چون استثناء استثناء منقطع هست. خب این فقط صرحت الآیه به حرمت العقل بالباطل فکان الاستثناء فیها منقطعا لا یفید الحظ فتعین الاستدلال. اگه استدلال به آیه صحیح باشد و اشکالات بعدی برش وارد نباشه، مورد استدلال و مسبب استدلال فقط فقره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست، یعنی فقط اون قسمت مستثنا من هست، نه مجموع الجملته. از این عبارت مرحوم ایروانی استفاده میشه که برای اثبات لزوم در استدلال به آیه شریفه جمع بین تقریب اول و دوم ممکن نیست. تقریب اول استدلال به مستثنا، تقریب دوم استدلال به مستثنا من. از کلام مرحوم ایروانی استفاده میشه جمع بین این دو ممکن نیست، لأنه یعول الى کون المدعا امرین متناقضین. از اون طرف، این از یک طرف، از طرف دیگر جمع بین تقریب دوم و سوم هم ممکن نیست، چون تقریب سوم که متکی به حصر هست متوقف بر این هست که استثنای متصل باشه، و اگر استثناء استثنای متصل باشه که مفید حصره، با تصریح به عقد سلبی در مستثنا من سازگاری نداره، با او جمع نمیشه. اگر استثناء استثنای متصل باشد، اون جمله مستثنا من مستقلن قابل استدلال نخواهد بود. اگر استثناء هم استثنای منقطع باشه که حصری را دلالت ندارد تا در کنار استدلال به مستثنامن بتوان به حصر هم، حصر مستفاده از مجموع جملتین هم استدلال کرد. پس فرمایش مرحوم ایروانی این شد که اونی که صحیح هست استدلال به خصوص به تقریب ثانی فقط هست. تقریب اول با تقریب ثانی جمع نمیشه، تقریب ثانی هم با تقریب ثالث جمع نمیشه. این اشکال مرحوم ایروانی. از قسمت اول اشکال مرحوم ایروانی که فرموده بودن بین تقریب اول و تقریب دوم جمع نمیشه، در کلام مرحوم امام جواب داده شده به این مقدار، به این عبارت که اینکه بعضی ها فرمودن که امکان نداره که ما هم به مستثنا هم به مستثنا من استدلال بکنیم چون سردر میاره از تناقض، این اشکال، این ماغیل که اشاره به بیان مرحوم ایروانی در قسمت اوله، این ماغیل که انه ناشن من عدم تأمل فی کیفیت الاستدلال بهما، این ناشی از اینه که کیفیت استدلال به مستثنا و مستثنا من را درست در نظر نمی گرفتن، در نظر نگرفتن، و الا اگر درست در نظر می گرفتن و دقت می کردن در کیفیت استدلال به مستثنا و به مستثنا من، این اشکال را نمی کردن. این جواب مختصر و اجمالی در کلام مرحوم امام نسبت به اشکال مرحوم ایروانی. توضیح این جواب، در حقیقت جواب از مقصود مرحوم امام در جواب از قسمت اول اشکال مرحوم ایروانی اینه که این فرمایش مرحوم ایروانی که استدلال به هر دو سر در میاره از اینکه مدعا امرین متناقضین باشد، این تمام نیست. چرا؟ چون اگر در استدلال بر مدعا از راه مستثنا و مستثنا من معن، اگر کیفیت استدلال برای مدعا کیفیت استدلال به مستثنا و مستثنا من این باشه که برای امر واحدی که مدعا باشه، برای امر واحدی مثلا بطلان فسق در مورد بحث، برای اینکه بگیم احد الطرفین که بدون رضایت دیگری معامله را فسق کرد، این فسقش باطل هست، غیر نافذ هست، برای مدعایی مثل بطلان الفسق و عدم و نفوذ الفسق، اگر کسی بخواهد اینجور استدلال بکنه، اگر مقصودش مرحوم شیخ این باشه که این عدم نفوذ الفسق هم مصداق مستثنا من هست، هم مصداق مستثنا، یعنی اینجور بفرماید مرحوم شیخ که این فسق بدون رضایت آخر هم سبب باطل هست که در نایه مستثنا من ذکر شده، هم مصداق تجارت انتراز هست که زیر اون سبب باطل هست. اگه اینطوری کسی به مستثنا و مستثنا من استدلال بکنه، بله، این یعول و الى کون المدعا امرین متناقضین. ولی کسانی که در محل بحث هم به مستثنا و هم به مستثنا من استدلال می کنن، مثل مرحوم شیخ که در بحث خیارات در اونجا به هر هم به مستثنا هم به مستثنا من استدلال کرده، یعنی هم تقریب اول را بیان کرده هم تقریب دوم، اونهایی که به مستثنا و مستثنا من به هر دو استدلال می کنن، کیفیت استدلال اونها این نیست که برای امر واحد را مصداق هر دو بخوان قرار بده، نه، بلکه مقصود اونها، از جمله مقصود مرحوم شیخ اینه که در این موردی که بایه مالش را به دیگری فروخته و بدون رضایت مشتری اومده معامله را فسخ کرد و تملک کرد اون مبیع را، مقصود مرحوم شیخ اینه که نسبت به این تملک بایه به فسخ ما حساب بکنیم، برای عدم نفوذ فسخ میتوانیم این را به مستثنا من استناد بدیم، استدلال به مستثنا من بکنیم، به این تقریب که این تملک بایه به فسخ مصداق سبب باطل عرفی هست، پس غیر صحیح هست و غیر نافذ هست. این تملک بایه به فسخ غیر صحیح و غیر نافذ هست. از اون طرف در همین مورد که بایه بدون رضایت مشتری فسخ کرده، ما میاییم اون تصرفات مشتری بعد فسق بای بدون رضای مشتری رو که در نظر بگیریم، این تصرف مشتری در مال بعد از فسق بای، این مندرج در تجارت امتراض هست. این مستثنای در آیه که دلالت می کند بر صحت تجارت امتراض و عقل مال به سبب تجارت امتراض را صحیح می داند، این مستثنا به مشتری می گوید تو بعد از فسخ یک طرفه بایه هم می توانی تصرف بکنی. این اطلاق حلیت عقل مال به تجارت امتراض حالت بعد از فسخ رو هم می گیره. اینطور نیست که برای امر واحد به هر دو استدلال بکنند و امر واحد را مصداق هر دو قرار بدن. نه، مصداق مستثنامن را شیء قرار میدهند، مصداق مستثنا را شیء آخر قرار میدن. و وقتی شیء آخر شد دیگه جمع بین اینها بر نمیگردد به جمع بین متناقضین و به این که مدعا امرین متناقضین هست. پس این اشکال در قسمت اول از اشکال مرحوم ایروانی جواب دارد و جوابش جواب واضحی هست. اما قسمت دوم اشکال مرحوم ایروانی که فرموده بودن بین تقریب دوم و تقریب سوم، یعنی استدلال به مستثنامه از یک طرف و به حصر مستفاد از مجموع جملتین، به حصر مجموع از مستفاد از مجموع جملتین از طرف دیگر، بین این دو جمع نمیشه، نسبت به این قسمت از اشکال مرحوم ایروانی هم میتوان جواب داد به دو جواب. اولا اینکه در کلام مرحوم ایروانی اومده است که استدلال به حصر مستفاد از مجموع جملتین متوقف بر این هست که استثناء در آیه شریفه استثناء متصل باشه، این مطلب در کلام مرحوم ایروانی مطلب تامی هست، لا مناقشه فی. در این قسمت اشکال نداریم و این قسمت مورد تأمل نیست، ولی اون چه که در کلام مرحوم ایروانی اومده که اگر استثناء متصل بودن استثناء و استفاده حصر که مبتنی بر متصل بودن استثناء هست، اینها با تصریح به مستثنا من نمی سازد، با تصریح به مستثنا من نمی سازد، با اینکه شما مستثنا من را به عنوان جمله مستقل در نظر بگیرید نمی سازد. این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی واضح نیست، جای تأمل و مناقشه و من دارد. چه محذوری دارد که در صدر آیه بیان بشه که مال همدیگر را به هیچ سببی نخورید، چون ما فرض اینه که استثناء را استثناء متصل می گیریم. اگر استثناء متصل باشه، سر آیه باید اینطور معنا بشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مال همدیگر را به هیچ سببی نخورید، لأنه باطل. این بالباطل در حقیقت علت برای حرمت هست که جانشین متعلق علت هست که جانشین متعلق حکم قرار گرفته. لا تأکلوا به ای سبب، به سبب من الاسباب اموال همدیگر را نخورید. اکل به سببی از اسباب رائجه نکنید، اکل اموال همدیگر به سببی از اسباب رائجه نکنید، چون باطل هست. باطل در ناحیه علت قرار میگیره و اونچه که موضوع متعلق در برای حکم هست اینه که اکل مال نکنید از راه سبب باطل، از راه سبب، از راه اسباب رائجه، از راه اسباب رائجه بین خودتون اموال همدیگر را تملک نکنید، الا اینکه تجارت انتراز باشه. به هیچ سببی از هیچ راهی مال همدیگر را تملک نکنید مگر اینکه از راه تجارت انتراز باشه. خب استناد به جمله مستثنامن در این تقدیر که استثناء متصل هست، استناد به جمله مستثنامن و استدلال به جمله مستثنامن به این تقریب هست که گفته می شود جمله مستثنامن لا تاکولو اموالکم به سبب من الاسباب به وجه من الوجوه، این جمله دلالت می کند بر عدم جواز اکل مال به ای سبب امکان. خب این به ای سبب من الاسباب رایج است، این کبرایی که مفاد عقد مستثنامن هست نسبت به مورد شک که بایه‌ای که مبی را منتقل کرده است به مشتری بخواهد با فسخ بدون رضایت مشتری این مبی را تملک بکنه، گفته میشه به این که عقل بایه مالی را که منتقل به مشتری کرده به غیر رضای او عقل و تملک به سببی از اسباب هست. و کبرای در آیه اینه که به هیچ سببی شما مال همدیگر را تملک نکنید، اینم یک سببه. پس تطبیق می شود این کبرا بر این صغرا، نتیجه گرفته می شود عدم جواز این کار، به این صورت تقریب میشه. اگر استثناء متصل باشه در ناحیه مستثنامن ما هو الموضوع و غیره در ناحیه حکم عنوان باطل نیست بلکه سبب من الاسباب هست، وجه من الوجوه هست. تقریب استدلال اینطور هست، اگر استثناء متصل باشه در کنار متصل بودن استثناء و عقد المستثنامن بخواهیم استدلال بکنیم، تقریبش این میشه. البته این تقریب قبول داریم که غیر از تقریبی است که مرحوم شیخ در بحث معاتات داره، چون تقریب استدلال به مستثنامن در کلام مرحوم شیخ ظاهر در اینه که استثناء را استثناء منقطع گرفته، عبارات شیخ با استثناء منقطع میسازه نه با استثناء متصل. ولی با قطع نظر از کلام مرحوم شیخ می توان بین استثنای متصل که موجب دلالت بر حذف هست و بین استدلال به عقد مستثنامن بین این دو جمع کرد، مشکلی وجود نداره. این جواب اول از قسمت دوم اشکال، این که در کلام مرحوم ایروانی اومده بعد از تصریح در آیه شریفه به عدم جواز عقل مال به سبب باطل در قسمت مستثنامه، دیگه نمیتوان از استثناء و از استثناء تجارت انتراز و از مجموع جملتین استفاده کرد، عدم جواز عقل مال به غیر تجارت انتراز را، چون دیگه آیه دو تا حکم را که دلالت نداره، دو تا حکم برای دو موضوع که از آیه استفاده نمیشه، یه حکم استفاده میشه. جواب این فرمایش مرحوم ایروانی اینه که بنابر متصل بودن استثناء مفاد مستثنا من عدم جواز عقل مال به سبب باطل نیست. تا شما بفرمایید که این قسمت رو که آیه تصریح کرده دیگه بعدش از مجموع جملته نمیشه حکم دیگر رو استفاده کرد. بنابر استثنای متصل مفاد مستثنا عدم جواز عقل مال و تملک مال به ای سبب من الاسباب هست و باطل به عنوان علت برای حکم قرار گرفته. و وقتی ما ذکر در ناحیه مستثنامن عدم جواز تملک به ای وجه کان باشه و تجادن تراز هم استثناء شده باشه از این حکم، مجموع مستثنا و مستثنامن مفادش این می شود که به هیچ سببی مال همدیگر را تملک نکنید، به هیچ وجهی مال همدیگر را تملک نکنید مگر اینکه از راه تجارت ان ترازن باشه، از این را عیب نداره. با قطع نظر از استثناء، موضوع حرمت تملک به ای سبب به ای وجه هست، نه اینکه موضوع حرمت تملک به سبب باطل باشه. تا مرحوم ایروانی بفرماید که با وجود تصریح در قسمت مستثنامن دیگه از مجموع جملتن یا حکم دیگه استفاده نمیشه. این اشکال اوله، یعنی جواب اول از قسمت دوم اشکال مرحوم ایروانی. جواب دوم از اشکال، از این قسمت اشکال اینه که اگر قبول هم بکنیم که استدلال به مستثنامن مستقلن با متصل بودن استثناء سازگاری نداره، با همین بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، و از جواب قبلی رفعیت بکنیم، تنزل بکنیم، باز میتوان کلام مرحوم شیخ و اعلام دیگه‌ای که جمع کرده ان بین استدلال به مستثنامن و استدلال به حصر مستفاد از مجموع جملتن، کلام اینها رو میتوان اینطور توجیه کرد که در حقیقت میخواهند بفرمایند که ما در استدلال به آیه شریف برای لزوم دو راه داریم. یک راه اینه که از طریق مستثنامن وارد بشیم، یکی اینه که از راه مجموع الجملتین وارد بشیم. منتها بنابر منقطع بودن استثناء استدلال از راه مستثنامن هست، با استناد به فقره مستثنامن هست. بنابر متصل بودن استثناء از حصر مستفاد از مجموع الجملتین استفاده میشه و استدلال به این حصر مستفاد از مجموع الجملتینه. در حقیقت مقصود این میشه که ما دو طریق داریم که هر کدوم از اینها علا تقدیر تمام هست دون تقدیر آخر، نه اینکه فی تقدیر واحد هر دو طریق، هر دو استدلال و هر دو تقریب پیاده بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.